الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لا نشاء اصبناهم بذنوبهم و نتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. بعد از اون که راز هلاکت ملل گذشته رو فرمود و روشن کرد که اینها اگر در مقابل انبیا این چنین اقدام و انکار نمی کردند لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات آسمان و زمین بر اینها می رسید. فرمود که آیا این مردم ممالک احساس امنیت باید بکنن از این که یعتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون؟ در آیه 97، خب شبی عذاب ما بیاد، هلاکت ما بیاد و اینها رو در بر بگیره در حالی که خوابند، یا نه روزی در حینی که مشغول زندگی و بازی دنیایشون هستند بلای ما بیاد، عذاب ما بیاد، اینها رو هلاک کنه. فرمود چی باعث شده که بشر به روزی بیفته که نسبت به انبیا و نظامی که باید بر اساس قواعد الهی درش زندگی کنن بی تفاوت شدن و در این حال احساس امنیت می کنن؟ می فرماد آیه 99 را نگاه بفرماین: افا امنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا اینها از مکر الهی امنن؟ بعد می فرماد کسانی امنیت احساس میکنن در عین ظلم و کفری که دارن که اینها همه چیزشون رو باختند. تا رسید به این آیه، یعنی آیه 100، که در واقع یه نحوه جنبندیست و خطابش دیگه به بشر آخرالزمانه. فرماد اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها، آیا این آدمهایی که بعد از اون ملل ویران شده و سرنگون شده و هلاک شده اومدن و جای اونها رو گرفتن، اولم یهد بیدار نشدند، روشن نشدند، هدایت نشدند که چی؟ لا نشاء و عصبناهم به ذنوبهم. خب اینا هم به جهت گناهاشون ما به هلاکت و عذاب میکشونیم. در واقع دارد یه عقل تاریخی رو در ما زنده میکنه. یکی از بزرگی های هر ملتی اینه که بتوند عبرت بگیرد از گذشته تاریخ. اصلا این آیه که میفرماد فاعتبروا یا اولی الابصار در همین رابطه اومد است در سوره 8، که چرا آدمایی که اهل بصیرتید عبرت نمیگیرید. عبرت یعنی چی؟ یعنی حادثه را ببینیم ولی عبور کنیم، به حقیقت قضیه پی ببریم. ما ببینیم فرعون نابود شد، اینا میگن علم تاریخ، اما اینکه چرا نابود شد، از حادثه عبور کنیم به حقیقت قضیه پی ببریم، اینا میگن عبرت. این آیه خیلی کمک میکنه، میگن این که دیگه انکار نیست توش که اقوام گذشته به طور طبیعی هلاک نمردن، به طور طبیعی از صحنه تاریخ نرفتن، بحران سراغشون اومد، ویران شدن، حالا چه با سیل، چه با صاعقه، چه به انواع بلاها ویران شدن. نمونه سادش رو نظام شاهنشاهی که هممون حس کردیم تا حدی. این نظام شاهنشاهی دیدین که یه مرتبه اینا روشون عذرا کردن، دن که همه چی از دستشون رفت. خب ما که بیرون اون نظام داشتیم نظارت میکردیم، که میدیدیم که اینها به طور طبیعی نیست که دارن از بین میرن. خب همیشه این قاعده هست، برای همین اول آیه یه صد فرمود اولم یهد للذین یرسون الارض. آیا این هدایت نباید بیارد برای اونایی که فعلا اومدن در این زمین نشستن، ارث بردن این زمین از گذشته ها؟ که چی؟ که همون که ما با گذشته ها کردیم، خب حالا هم دستمون که بسته نیست، که ان لا نشاء و عصبناهم به ذنوبهم، اگر بخوایم به جهت این گناهانی که اینا انجام میدن، خب ما همون برخوردارا باشون میکنیم. اگر فعلا این کارا نکردیم، بنا به مصلحتی امتحان کردیم، فرصت دادیم، نتیجه نگیرن که بی تفاوتی نسبت به گناه‌ها. بشر امروز دقیقا مشکلش همینه که فرصت‌هایی که خدا بهش داده است رو فکر کرده است که پس خدا نسبت به این گناه‌ها و مصیبت‌هاش بی تفاوته. در واقع به جای رسیده است، اصطلاحا میگم سکولار شده است، که نسبت به گناه هیچ انتظاری از طرف خدا نداره، سرنوشت خودش رو فکر میکنه با برنامه های خودش میتونه تنظیم کنه، حتی اگه این برنامه ها مقابل نظام الهی باشه. و این مشکل بزرگیه، یعنی غفلت اساسی اینه. این که میگن خودتون رو با قرآن محشور کنین، برای که این نگاه از زندگی سکولار آدم رو در میاره. نگاه سکولار ممکنه نمازم طرف بخونه، اما نه نماز میخونه به اعتبار اینکه حالا مثلا حکم خدا رو انجام بده و ترکش حرام است. میگه یه روحانیتی یا حال خوشی بهم دست میده، این که نبود دین. دین میگه اگه نماز نخونی فعل حرام انجام دادی، به جنگ خدا رفتی، خدا اجازه ادامه حیات مفید بهت نمیده. میگه اینا اگر که یه خورده فکر کنن، میبینن که ما اگه بخوایم اینا رو به جهت این گناهاشون باشون برخورد میکنیم. و چی؟ و نتبع و علا قلوبهم فهم لا یسمعون، و قلب اینها را مهر میکنیم. به چه معنا؟ به معنای اینکه دیگه شعور شنیدن حقیقت رو ندارن. امروز شما ببینین در دنیا مشکل مدرنیته اینه که صدای انبیا رو نمیشنوه. همین شنیدین دیگه اون هفته در مجلس هلند نمیدونم یا دانمارک، هلند اومدن تصویب کردن که عیبی هم ندارد حالا به خدا توهین کنی، به ملکه نباید توهین کنی. جرم ما، یکی از بندایی که تو این سازمان ملل اون هفته برای ما جرم شده است که اینا توندن، گفتن حالا توهین به انبیا هم خیلی چیز مهمی نیست که شما اگه کسی توهین به انبیا بکنه میگن حکمش قتل است، این خلاف قانون بشر است، یعنی با آزادی بشر و حقوق بشر نمیخونه. یعنی چی؟ یعنی شنوایی اصیل رو از دست دادن. ملکه را کسی توهین کنه زندانش میبرن، ولی به پیامبر را توهین بکنن از نظر اونا چیزی نیست. اینجا خدا میگه ببینین من اونا را در فهم یک شعور متعالی از بین بردم، کاری کردم که دیگه شعور متعالی ندارن. این یسمعون یعنی دیگه اصلا گوششون شنوای حق نیست. میگه خب چرا نمیترسید شما با این گرفتاریایی که تو گناهکاری دارید که شما هم همین کارو باهاتون بکنن؟ چه شد که یه ملتی نسبت به سرنوشتشون بی تفاوت شدند و سخن انبیا را به چیزی نگرفتند؟ به اینکه نسبت به سخن حق ناشنوا شدند. میگه ما این کارو کردیم. میفرماد خب ما هم چرا نمیگن اینا که خب ما با اینا همین کارو بکنیم؟ یکی از که خیلی من و شما باید دل واپس باشیم اینه که با رند بازی ها، با زرنگی بازی ها خدایی نکرده خداوند قلب ما را نسبت به احساس حق و حقیقت مهر کنید. این که از هر چیزی بدتره است. قرآن می‌فرماد که این گناه‌ها که اینا می‌کنند و نسبت به دین بی‌تفاوتن، گناه دین رو چیزیش نمی‌گیرن، عرض که گرون شد چیزیش می‌گیرن، ولی گناه رو چیزیش نمی‌گیرن. میگه اینا رو ما می‌گیریم. خب چطوری می‌گیریم؟ برخورد می‌کنیم. یه نمونهش این که شعور درک حقیقت رو ازشون می‌زدایی. خب اگه کسی شعور درک حقیقت نداشته باشد به سوی هلاکتش میره بدون اینکه بفهمه داره به سوی هلاکت میره. من نظرم است که از این آیه خودتون ساده نگذرید. این دیگه خود آدم را با آدم درگیر میکنه که با کوچکترین گناه ما باید حواسمون باشه به همون اندازه این خطر برای ما هست. و برای همین هم گفتن سریع استغفار کنین. من خدایا قبول دارم اشتباه شد، اشتباه کردم، یا اگه بنده خدایی را ظلم بهش کردیم، خب ما زود بریم بگون بابا ببخشمون، ما اشتباه کردیم. یا جا گاهی با هم چی میگن پامون میره رو بیل یه چیزی میگون بی خود گفتیم، خب بعد ما بی خود گفتیم ببخشیم. این روحیه است که اگر نه آروم آروم هم سیاه میکنه به اصطلاح خودمون قلبمون از همین جهت. بعد میفرماد تلکل قرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین. این آیه و آیه بعدی، یعنی بله همین دوتا آیه، دوباره برگشت به آیه 94 و 95 است. دیدیم که در اون آیات اومد گفت این سلسله پیامبران را برای اینا فرستادیم، بعد اینها به جای این که با مسیری که پیامبرا براشون تعیین کردن هماهنگ بشن و سختی هایی که در دل دینداری براشون ایجاد شد رو با انس با حضرت حق بخوان حل کنن این کارو نکردن. بعد میفرماد که خب حالا هم که نکردن ما تونترین برخورد باهاشون کردیم. من جمله خود علامه را خلاصش رو میخونم. میفرماد که این آیه 101 و 102 را میفرماد یک جنبندی دیگر بعد از آیه 94 و 95 است که فرمود چگونه خدا با آنها برخورد کرد و بعصا و ذراح و اخذ سریع رو به اونا داد. می فرماد این آیه که تلکل قرآن نقص و علیک من انبائها، این مملکت هایی که تو میبینی پیامبر نابود شدند و هلاک شدند و ویران شدند، ما برای تو قصه و قضیه شون رو میگیم. که چی؟ من انبائها. که چی؟ یه کلمه، ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، پیامبرشون اومدن به طرف اینا و با سخنانی که جان و عقل رو قانع می کرد و دل را محکم می کرد که اینا پیامبرانند. بینات که می دونید یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که آدم مطمئن باشه اینا پیامبرند. برای همین هم معجزه می‌واردند که در تکوین مشخص بشه اینا آقا یه قدرت الهیه دارن. معجزه که ساده نیست، یعنی آقا از حد بشر این رسول پیامش بالاتر است. و بعدم حرفایی که می‌زدن حرفایی بود که جان انسان براش روشن بود که اینا سخنان حقی است. اینه که میگه پیامبرا با بینات اومدن، ولی چی؟ فما کانو لیؤمنو، یعنی اینا حاضر نبودن ایمان بیارن. خب حالا حرفش هم زد چرا؟ به ما کذبو من قبل، به جهت تکذیب قبلی. این که یکی از آیات بسیار دقیقه است که معارف اساسی توش خوابیده است. ول نکنید، اگر هم نگاه کنید حضرت علامه اینجا نکات ظریفی رو بابش باز کردن. میگه میدونید چرا اینا در مقابل پیامبرا ایمان بیار نبودن؟ با اینکه هیچ جایی برای ایمان نیوردن نبود، چون بینات آورده بودن پیامبرا، به همون معنا که عرض کردم که بینات مطلق میگیره دقت علامه طباطبایی بسیار شایسته است، چون میخواه بگه همه جهاتی که ثابت کند اینا پیامبرند رو آوردند، ولی اینا بازم ایمان بیار نبودن. چرا؟ به ما کذبو من قبل، به جهت اینکه قبلا اینا یه چیزایی رو تکذیب کردن، یه چیزایی رو زیر پا گذاشتن. خب حالا این چیه؟ چی بوده است که ملت ها اگه زیر پا بگذارن پوش کنن سخن روشن و شخصیت قدسی پیامبران رو نمیتونن بپذیرن؟ خب بحث میخواد. من اول فرمایش علامه را میخونم یه خورده روش بمونیم. علامه میفرمان که به آن چیز که قبلن به تکذیب آن پرداخته بودن به نمیخواد، آن چیز که قبلن به تکذیب آن پرداخته بودن ایمان و ایمان نیاورده بودن، چون به آیاتی که عقولشان با آن آیات تذکر میگرفت عمل نکردن. یعنی اینا یه چیزی خدا در جانشون گذاشته بود به نام عقلی که با این عقل میشد بفهمی این پیامبر پیامبر است، عقلی که میدیدن که بابا گذشته ها به جهت پشت کردن به انبیا هلاک شدن، عقل عبرتگیر، عقل تحلیل درست تاریخ، عقل تشخیص درست معجزه، عقل تشخیص درست سخن قدسی را اینا از دست داده بودن. عقل تکنیکی را که از دست نداده بودن. قرآن در سوره مؤمن میگه که فرهو به ما اندهو من العلم، از علمی که داشتن خیلی هم خوشحال بودن، به پیامبرم میگفتن که خب ما علم داریم، شما چی داریم که اومدن نمیذارین ما کارمونو بکنیم. هرچه هست یه نکته اینجا خوابیده است که یک سازمان فرهنگی غلطی این ملت داشتن که این سازمان فرهنگی نمیذاش عمق حقیقت انبیا رو بفهمن. در واقع داره قرآن به ما میگه که آقا اگر خواستی در مقابل حقیقت مقابل نکنید، باید ساختار فرهنگیتون رو از حجاب‌های منحرف درارید. این که ما معتقدیم نهضت ابا عبدالله شیعه را به یه توانایی رسونده است که همواره ظلمات حاکمان را میفهمد و از اون ور حق را میشناسه، برای اینکه نهضت ابا عبدالله برگردوندن تاریخ هست به یک روحیه قدسی، عقلی در کربلا هست که این عقل تا هست بشری که وفادار به حسین است پیروز است. ببینید عقل محاسبگر چرک اندازی که در کربلا نبود اگه بود نمی رفتن. درست عقلی است که این عقل با محاسبات اهل دنیا نمی خوند. عقلی است که عشق است و عشقی است که عقل است. بحثش را دارید، من نمیخوام تکرار کنم، تون یه جزوهی داشتیم بحث کردیم نگاه به کربلا از منظر افراد مختلف، شخصیت هایی که به امام حسین میگفتن نرین اینا رو یکی که ما اونجا بابش روا کردیم، یه چه خصوصیات داشت، آدم های کمی هم نبودن، از ابن عباس بگیر محمد حنفیه بگیر نمیدونم همسر حضرت زینب بگیر اینا یا پسر عمر اینا همشون میخواستن امام حسین رو حفظ کنن. اما یه عقلی در کربلا هست که این عقل میتوند رضاخان رو در تاریخ خودش بیرون کند. ببینید همین دیروز تظاهرات مردم ترکیه، تظاهرات اینه که بابا ممنوعیت کشف حجاب رو بردارید، بزنید هر کی میخواد حجاب داشته باشه میخواد نداشته باشه. هم دیروز که میگم پیروز نبا، ببینید هنوز ملت ترکیه گرفتار چیه؟ شما رضا خان احمق اومد یک کاری کرد همچی پروند این جزیره موریس، فکر نکنه انگلستان اینا فرساد جزیره موریس، ملت شیعه حسینی فرسادش جزیره موریس، چون میدونی که عزاداری برای امام حسین آقا ممنوع کرده، فکر کردم چیزی نیست. صدام این کی بود؟ معاون صدام حسین هم بود اسمش، غیر صدام حسین. میگن روزی که تو اون جریان شعبانیه اون نهضتی که شیعه را کش اومد تیر، یعنی با تفنگ زد به بارگاه حضرت، گفت تو حسین منم حسین، من پیروز شدم تو نشدی. ها چی شد؟ کی پیروز شد؟ بلد نیستن با عشق و عقل حسینی بفهمن حسین چه کار کرد. این حرف ما که نیست که، من حرفم اینجاست تا بحث امام حسینه که توان ما نیست که این حرفا را درست جا خودش بزنیم، بزرگتر از این حرف هاست. اما اینه که میفهمیم که ما وقتی که رضا خان تلاش کرد تو این کشور عزادار را ممنوع کنه، میدونه خالی کردیم براش، مثل مردم ترکیه که برای آتاتورک خالی کردن، یا یه جوری همون به روش حسین نصف شب گذاشتیم، قبل از اون گذاشتیم، یواشکی گذاشتیم، عقب نشستیم. اما بهش میگن جنگ نرم. ما که زورمون به رضا خان نمیرسید که، اما حسینی که زورش به 30,000 لشکر عمر صد نرسید، جریان عقل حسینی رو حاکم کرد که هنوز که هنوز ما با حرکت پیروزی خون بر شمشی پدر دنیا رو در آوردیم. آی کیف کردم از این مصاحبه خانم کلینتون دیروز توی کاخ سفید، داره میره، دادش یه مصاحبه کردن که خب شما تو این 4 سال که وزیر امور خارجه آمریکا بودین بزرگترین مشکلتون چی بود؟ گفته بزرگترین مشکلمون ایران بود. ببین یه ابر قدرت هست، اما چرا اینا میگه؟ یعنی که دیگه از من و شما در نیومد از که بابا این مصاحبه من گاهی هم عمدن میگردم از دشمن بگیرم، چون راحت تر آدم میتونه بفهمه که حرف دیگه حرفی نیست که با احساسات قاطی شده باشه. میگه هنوزم مشکلمون آمریکا، مشکل آمریکا ایران است، بعدم مشکل آمریکا ایران است. بحث تحلیلش اینجا نیست. این چه جنسیه؟ حرفم اینجاست، این چه جنسیه؟ جنس آخه ایران که نه زور داره، نه ماهواره داره، نه نمیدونم این سایت مالش هست، نه پول داره دونجور، همه چی داره که نداره. پس چرا آخه اینا شب خوابشون نمیبره؟ به قول خودش میگه نهضت حسینی نهضت عقل قدسی است. ما علت پیروزیمون از اون جهت است که با یه عقلی غیر عقل مادی محاسبه گر ارتباط داریم. خودمونم شاید نفهم، ما بچه ممکن اینجوری که بنده سخنرانی میخوام بکنم یه بچه بسیجی اینا رو نفهمیده، اما صد پله بهتر من میفهمیده. اون یه چیزیست که باید دنبالش. حرف امام رو چرا بچه بسیجی ها فهمیدن؟ خیلی معجزه تاریخ بوده. والله ما ساده داریم میگذاریم. بعدها مردم نمیدونم دانشکده ها باز میکنن که آخه چی من گفت این مرد که یه ملتی تازه جوانها اینجوری فهمیدن؟ مطمئن باشین هیچی جز هیئت و حسینیه نبود. نمونش هم بیان نگاه کنی، ما اونا چی که میشناسیم، من تو اصفهان اونا که میشناسم، از شهید خرازی عزیز بگیره اینه، اینا ما همشون بینیم بچه هیئتی اصفهان بودن، به همون معنایی که هیئتی حسینی بودن دیگه. ما خیلی هاشونه خوب میشناسیم. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که یه عقلی، حرفم اینجاستا، یه عقلی رو حسین برا ما گذاشته است که حضرت امامو میفهمیم. و چرا ملتهای هلاک شده نتونستن پیامبر رو بفهمن؟ عقل مادی حسی اینا رو علیل کرد. خود وقتی انقلاب شد به CIA ایراد گرفته بودن که چرا شما، همون زمان برژینسکی اینا بود، که چرا شما پیشبینی نکردید؟ گفته بودن کامپیوتر ما برنامه ای نداره که بشه این چیزا رو هم پیشبینی کرد. اینا یه سری معنویه. به قول فوکو، میشل فوکو میگه که بونک الله اکبر غرب نمیفهمید، چون میگه انقلابی که با الله اکبر پیروز شد. من مشکلم در فهم این تیکه آیه است و عرض کردم فرمایشات الله برم که نگاه کنید چیزی مهم نیست. ممکنه شما گاهی تو طایفه خودتون بگون خب حالا ما یه جلسه قرآن میذاریم، مثلا یه جلسه زیارت خونی میذاریم، این چی کار ازش میاد؟ شما حالا رو نبین 10 سال دیگه که یک پیشنهادی به این خانواده میشه و اینا اگه پیشنهاد حقی باشه میفهمند، ریشش کجا پیدا کنی؟ تو جلسه قرآن دون. یعنی اگر ملتی شعور درک انبیا را در نهاد تاریخیش نداشت، وقتی که انبیا میان نمیفهمه. چرا دنیای مدرن اصلا نمیفهمد انقلاب اسلامی را؟ واقعا نمیفهمه. آدم خیلی خوب میشه ببینیم که نه نمیفهمه. بر همین هم نقشه هایی که میکشن بهتر آدم میفهمد که نقشه هاشون اصلا نفهمیه. خب این که دائم شکست میخورن این بعد، چون نوع نگاهشون نوع نگاهی نیست که مطلبا میفهمند و بعد براش نقشه میکشن. خب به جهت اینکه عقل فهم انقلاب اسلامی ندارم. اینجا آیه میگه که چی؟ میگه فما، من باز آیه رو از اول میخونم یه صلوات بفرست. ظاهرن خداوند دلش نمیاد از این دوست آیه 54 و 54 رد شه، چون این دقیقا بعد تموم شد دوباره ول نکرده خدا 94 و 95 میگه آقا دیدی قضیه ای که گفتیم که این پیامبرا را میفرستیم ما اینجوری برخورد باشون میکنم. بعد میگه که تلکل قرا، این مملکت هایی که نابود شدند و به نتیجه نرسید نقشه هاشون چی بود قضیهش؟ این که ما از طریق پیامبرشون براشون بینات فرستادی که روی اینا تأکید میکنه خیلی آقا مهمه با. یعنی شما فردا نگون که علت این که امام حسین شکست خود برنامهش غلط بود، تو سرت نمیشه. اصلا جنس نهضت نرم نهضتی است که برای اینکه یه تاریخ زنده بشه شهیدم میده. اصلا جنس نهضت نرم است. پیامبرا هیچ نقشی در کارشون نداشتن. خب حالا که هیچ نقشی نداشتن کشتم نمیدادن؟ چرا؟ همون که پیامبرا بودن همه کارا درست میشد؟ نه. پس بینات داشتن. جنس پیروزی نرم اینجاست که کشته شدن چیزی نمیشه. خیلی مهم. خدا به حق حسین امام رحمت کنه، خیلی چیز بزرگی بود به ما دادن، داشت یادمون میرفت که کشته شدن برای یک حرکت بزرگ چیزی نیست. اگه چیزی بود که این بچه ها اینجور راحت مسئله شهادت رو کنار زندگیشون نگذاشته بودن، برایشون شهادت یه قسمتی از زندگی بود. خیلی چیز بزرگی بود به ما داده شد. و خدا میدونه علت این که شما من صد خورده فقط شهید قضه میده، ولی روزی که قد به اصلاح میپذیرن قرارشا این همه شادی میکنه. فکر میکنین اگه نصف این اسرائیلیا کشته داده بودن و پیروزم میشدن تو قضه، یکشون شادی میکن؟ چون نمیفهمن شهادت رو. قدیما میگفتیم، میگفتیم جود خون دیده، واقعا یه فرهنگیه. خود قرآن میگه، میگه اینا عرضه مردن در راه خدا ندارن. فتمن نول موت ان کنتم صادقی، میگه شما میگوین ما اولیای خدایی، بچه دل واپسین از مرگ. این روحیهی که شما میبینین مردم غزه اینجور لت و پار میشن ولی بعد که شرطشون میتونن به اسرائیل تحمیل کنن شادی غزه را میگیره، یه فرهنگی است که از کربلا گرفته شده است و انقلاب اسلامی تونست اینا به جهان بده. جهان اینا را نمیفهمید. میگه که پیغمبر، ما بینات به این پیغمبر را قبلی دادیم. یعنی شما شهادت اصحاب کربلا یه نحوه شکست نگیر، عین روشنگری بود. پیغمبر نمونش. بعد میفرماد که با همه این همه حق گویی و حق نمایی اینا کسایی نبودن که تعبیر نصف فما کانوله اومنو فرق میکنه که بگید ایمان نیاوردن، میگه فما کانوله اومنو، اینا کسایی نبودن که ایمان بیارن. چرا؟ به ما کذبو من قبل، به جهت اینکه تکذیب قبلی داشتن. خب اگه بگم اینکه دقت علامه رو میخوام نشون بده، اما اگه بگون خب کذب تکذیب قلبی این بود که پیغمبر قبلی را تکذیب کردن، اون که موضوع حل نمیشه. باید یه چیزی باشه که اینا در مقابل ایمان آوردن کم دارند. به همین جهت به نظر من خیلی هوشیاری ایشون به خرج دادن که میفرمان اون عقلی که باید معادلات جهان را بفهمند و جا پیامبر را توش پیدا کنند، این عقل از دست دادن. همین حالا من اینطوره. من خودم نظرم است محکمترین دلیل برای نقد آقای سروش همین بحث کلامی است که ما داریم. ما میگیم چون رب العالمین برای برنامه سعادت ما باید چیزی مافوق عقل ما به ما بدهد که اون نبوت است، حتما نبی به ما میده. یعنی برهانی مسئله را رد میکنیم. بعد میگم خب حالا که مطمئنیم خداوند ما را به خودمون باز نمیگذاره چون رب ماست و به این دلایلم رب ماست که یه ابرو میخواستیم به ما داده از یه پیغمبره به این اساسی میخوام به ما نمیده، حالا بگردیم ببینیم چی آوردست، میبینیم نه این آقا راست راستی پیغمبره. یعنی اول ضرورت وجود پیامبر رو برای خودمون اثبات میکنیم، بعد مصداقش معلوم است که دیگه بهتر از این که نمیشه که این قرآن و این پیامبر. اینجا همینطور، یعنی این عقل که ما ضرورت وجود پیامبر رو بیابیم، این عقل غرب امروز از دست داده است. عقل تکنیکی عقل ضرورت نبوت رو از دست میده، نه عقل وجود خدا را. امروز غرب معتقد به خداست، اما میگه آقا ادب و آداب و رسوم و رفتارمون رو خودمون تعیین میکنیم، هر چی که خودمون به نتیجه برسیم همون رو عمل میکنیم. نتیجه چی میشه؟ همین میشه که شما میبینید. از اون وقتی که گفتن پیامبر نمیخوایم شد و شد و شد، امروز شما تعجب نکنید وقتی میبینید جنایتکارترین جوامع که اسرائیل باشد به شدت از طرف غرب پشتیبانی میشه. تعجب بکنید آخه چرا؟ یعنی چه؟ دیدین که توی این 7-8 روزه تمام وزیر و رئیس دنیا از انگلستان بگیره فرانسه بگیره آمریکا اومدن اسرائیل که بخواهم نجات بده، نترسید ناراحت نباشید، اینا یه رازی توش خوابیده هست. اون عقلی که باید حقا بفهمد از دست داده است. خب حالا نتیجه چی میشه؟ قبلش که گفت ملت ها هلاک شدن، میگه پیامبر این که اونا هلاک شدن و پیامبرشون نپذیرفتن چون یه چیزی را از قبل تکذیب کردن که به تعبیر علامه اون چیه؟ عقل قدسیست، عقل شعور حقایق عالی است. ادامه آیه رو نگاه کنین، کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین. میگه خب اینجوری ما بر قلب کافرین مهر میزنیم. رو این ساده نگذرید، یعنی ادراک فهم حقیقتی که موجب سعادتش میشه دیگه تشخیص نمیده، یه کل تشخیص نمیده. خیلی روش بمونید. امروز اگه ما مشکل داریم، ما هم همین مشکل داریم، وقتی ما علوم انسانیمون تقلید از غرب است. شما هیچ وقت تو این علوم انسانی چیزی به نام فهم سنن دارید؟ یعنی شما مثلا جامعه شناسی که میخونین، ادبیات که میخونین، علوم اجتماعی، اینا هیچ وقت چیزی به نام فهم سنت های تاریخ نداری. آقا میخوایی برنامه حتما موفق نمیشه چون با سنن الهی نمیخونه، نمیفهمن اینا. نه دیگه موفقش میکنیم، بودجه بیشتر میذاریم. نمیفهمن که خدا هر کاری رو اجازه نمیده توی عالم بشه. شما ظاهرن موفق ممکنه بشید ولی بعد از یه مدت نتیجه نمیگیری، تعجبم میکنی. بحثش مفصل نمیخوایم بکنیم. شما اینا بدونین ملتی که اینها با تذکر انبیا زندگیشون را به سوی نظمی که انبیا تعیین میکنن نکشونن، اینها درک حقیقت رو به کلی از دست میدن. درک حقیقت رو که از دست دادن، انتخاب هاشون حتما ضد حق است. خب میشه یه ملتی انتخابش ضد حق باشه پیروز بشه؟ خب نه. برای همین سال 1945 جناب آقای رنگنون مسلمان کتاب می نویسد به نام این که آقا این غرب حتما نابود میشه. سال 1945 یادون باشه در عیش غرب بوده است، به قول راسل بهشتی که ما میخواستیم انبیا بهمون بدن داشتیم. معلومه ببینید شما کلید داشته باشید برای باز کردن قفلای تاریخ. آقا اگر که بر روی حق موندید حتما پیروز میشید، و اگرم به زور نمیدونم طرفدارا دونا، حزب دونا، روزنامه ها دونا، سایت ها دون حرف دروغا زدین، آهی هم زدید، بعدم گفت خب ببین جا افتادا. آخه فکر کردی دنیا دست تو، آخه یکی دیگه داره دنیا رو میگردونه، تو شعور درک شکست دا نداری. بعد یه هم عجب شکست خورد. همین من گاهی میبینم این متاسفانه یه دروغ میگن آهی میگن، همین سایت ها روزنامه ها آهی میگن، بعدم خوشحالن که جا افتاد، بعد که خوب جا افتاد، بعد که میخوان نتیجه بگیرن عکس نتیجه میگیرن. بازم نمیفهمند ها، میگن خب باید برنامه را بهتر میریخت. میخوای شیطان بلده چه کار کنه که ما نفهمیم که چطوری شکست میخوریم. حالا عکسش، شما حق و عمل کن، تو هرچی هم زدش حرف بزنن. شما دیدیم که در زمان حضرت امام نامده بودن نامردا رو این تابلوهایی که چرا خطر هست مثل وسط اتوبانای ما عکس امام زنده بودن با یه حالت خشن تو آمریکا به خصوص نوشتن برای اینکه این بر شما حاکم نشد مقررات رانندگی رعایت کنید. رابطه را ببینید. خب حالا بعد که امام رحلت کردن، بعد خب تمام دنیا، اینم عجیب بود، تمام دنیا برایشون یه هوشیار باش بود. خود بی بی سی را من گوش می دادم می گفت که ما از مذهبی ها گله نداریم، از هنرمندانی که هیچ تعلقی به این انقلاب نداشتن گله داریم. چرا امامو بزرگ کردن؟ یعنی نوکرام هم امامو بزرگ کردن، هنرمندانی که خب شد یا نشد. خب این چی می خواه به ما بگه؟ می خواه بگه اگر یه ملتی از ایمان فاصله گرفتن شعورشون صفر میشه. آیه همین میگه یا نه؟ ببین کذالک یتبع الله علی قلوب کافرین. حضرت علامه میگن چنین سنتی در عالم جاری است وقتی تکذیب نبوت بشه. شعور، برای همین دوباره من تاکید میکنم، شما خیلی دنبال این نباشید که حالا ما چه کار کنیم. شما اگه در مسیر دینیدون قرار بگیرین، دشمن برای هلاکت خودش برنامه میریزه. یکیش این که دیدین که اینا گفتن که بلدین خودتون، گفتن سوریه که لطاپارش کردی، حالا میعیمم قذرم همچی لطاپار میکنین که بعد هم سوریه روحی خودشه ببازه، هم حزب الله روحی خودشه ببازه، هم ایران دیگه دستش از اون منطقه فعال خاورمیانه چی بشه؟ کوتاه بشه، راحت بشیم از دست این بهدا بهار عربی به قول خودشونه. اینا دیگه اون وقت مرسی هم دیگه سجده میکنه دا نمیدونم تونس هم برا ما رکوع میره. خودشون حالا به قول برژینسکی نوشت، گفته بود که عجیب از اینا که برژینسکی ها شما ما بیشتر میشناسیم، زمان کارتر دومی میجنبوند، استاد دانشگاه استراتژیست بزرگ آمریکا، نوشته بود که این اسرائیل اولاق، اولاق هم گفته بود، من از خودم نمیگم، گفته بود این اسرائیل اولاق که ارزه نداره با مردم غزه و موشک های فجر پنج ایران به جنگه، چرا ادعای حمله به ایران میکنه؟ میخواد ما هم دنبالش را بیفتیم. ما دنبال این اولاغ را نمیفتیم. جمعه بود آمریکا دنبال این اولاغ را نمیفته. اگه اینا شما 10 سال پیش میگفتید به من، من گفتم دروغ میکنید. چرا؟ چون من میدونستم سیستم آمریکا توش این حرف در نمیاد. سیستم آمریکایی که گرفتار لابی صهیونیست است این توش در نمیاد. اما چرا حالا میگه برژینسکی؟ برگردین به اوباما. اوباما رو میدونین که میخواستن یهودیا رأی نیاره، رقیبش رأی بیاره، بعد رأی آورد. یعنی چه؟ یعنی آمریکا از دست یهودیا در رأی اوباما آزاد شده. پس حالا میشه جفتک انداخت بعد به اسرائیلیا؟ نمیشه انداخت. برژینسکی حالا جفتک میندازه، دو ماه پیش نمینداخت. نظام استراتژی دنیا رو میخوام ببیندا. خب اینا با دست خودشون به سوی هلاکت رفتن. آیه بعدی خیلی عجیبه، میگه پیغمبر جان قضیه آیه 94 و 95 که اینها انبیا رو نپذیرفتند و اینجور شدن چی بود؟ و ما وجدنا لأکثرهم من عهد، و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. میگه ما هیچ عهدی با حقیقت در اکثر اینا ندیدیم. یعنی توده جامعه، روح جامعه روحی بود که با حقیقت هیچ عهدی نبسته بود. میگه من عهد، تعبیر من عهد برمیگردونن علامه به همون عقله. یعنی مگه هر عقلی نمیفهمه که باید این عالم ربی داشته باشه و این رب عالم پیغمبر برای ما میفرسته و ما باید دنبال پیغمبر باشیم نه پیغمبر دنبال ما باشه؟ ما در به در باید بگردیم آقا خدای این عالم برنامه حتما به ما داده، کجاست برنامش؟ میگه ما این ملت هایی که هلاک شدن، راز هلاکشون پیغمبر جان این بود که ما در این ملت، در اکثر این ملت عهدی ندیدیم. تعبیر علامه همین است که حکم عقل را که او را بپرستند در اینا از بین رفته، یعنی رفته او زیر پا. عقل ریاضی، عقل تکنیکی، عقل نمیدونم دلار چقدر گرونه، این عقل روش داده بودن، عقلی که آقا سعادت میخوان، انس با عالم غیب و معنا میخوان، ابدیتمون باید آباد بشه، این عقل گم شد. میفرماد که چون ما این عهد رو در اینها ندیدیم که با عقلشون زندگی کنن، اون عقل قدسی نابود شدن. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، و این که اکثرشون از روح بندگی در اومده بودن. فسق معنیش همینه، فسقه یعنی خارج شدن از کالبد. چون این دانه، این خوشه خرماره که از این بستا غلاف در میان، میگن فسقه تمر. فاسق یعنی کسی که از اون پوسته بندگی زده بیرون، از اون پوشش و سایه بندگی خارج شده، اسمش میگن فاسق. میگه که علت قضیه این است که اینا روح بندگی رو از دست داده بودن. من دلم میخواد این چند آیه را ول نکنیم، چون که خداوند در این چند آیه در واقع داره راز فهم، راز هلاکت ملت ها را میگه. بنابراین دیگه ما نباید فکر کنیم حالا مثلا اخبار اگه داشته باشیم میفهمیم. نه، امام فرمودن که شاه رفتنیست، فرمودن که ابرقدرت ها نابود میشن. یعنی اینا رو امام از قاعده های قرآنی میگن. شما یه کاری کنید این قواعد قرآنی رو بفهمید. آقا ملتی که عهد بندگیشون رو زیر پا بذارن، اینا نابود میشن. میخواد خانواده خدای نکرده من و شما باشه، میخواد خانواده اوباما باشه، فرق چه نمی کنه. یعنی این یه قاعده است. برای همینم ما بچه‌مون رو که نمیتونیم با زور و دعوا مسئله حل کنیم، باید با قرآن حل کنیم. اگه ما نشستیم برای بچه‌هامون با همون زبان بچه قصه قرآن رو گفتیم، گفتیم بابا چون میدونی چرا اینا نابود شدن؟ بندگی خدا نکرد. بعد میفهمه جای نماز، جای حرام، جای حلال کجاست. ما تا جای حلال و حرام رو به اینا ندیم، خب میخوالش زور داریم بهش میکن. یکشون از همین لاوبالیا دیگه گفته بود که نه ما بابامو هی زور گفت، ما هم اصلا دین رو گذاشتیم کنار. خب حالا این باباش نمیدونم زور گفته یا نه، ما نمیدونیم اینا بعد یا خودشون چی میگن جنسشون خرابه. اما اون طرف قضیه که ما خودمون رو بپاییم، روش اصلاح جامعه این نیست که هی بیاییم مردم تو مسائل اقتصادی و مسائل روحی و مشاوره روانی و اینا نگرداریم، نتیجه نمیده. ما باید برگردیم به این آیه قرآن. یا آقا علت نابودی ها اینست که یه ملتی یا یه خانواده یا یه فردی فاسق بشه. وقت به جان قرآن اونچنان چشمدون باز میشه و میره عجب، از وقت داله که ما میگفتیم چرا این خانواده مشکل شده است، حالا فهمیدیم. یعنی ما اطراف خودمون خیلی میبینیم، ما میبینیم، شما میبینیم، طرف خب یه ما خب بالاخره این سنمون رو دیدیم، یه روز هم مسجد نیومد تو محله ما، یه روز هم مسجد نیومد. بعد خب همه خانواده نابود شدن، یه نابودی که شاخ دوم نداره، اون پسر دیوونه شده، اونم که آمریکا داره در به در میکنه، دائنام چی بابا مادرم مردن را و اینا میگن نابودی. چقدر زیبا بود یکی از این آقایون از آمریکا زنگ میزد، از بچه های خوب مذهبی، حالا به خاطر شرایطش اونجا کار میشه، میگفت با یه خانم فیلیپینی نسبتا آماده برای دین مذهب اسلام بناس ازدواج کنیم و بچه دار بشیم، چون من دلواپسم که نسلم نسل ولایت امیرالمومنین باشه، اینم عهد کرده که هیچ دخالت تو تربیت بچه نمی کنه، همیشه به عهده من گذاشته است، ولی من دلواپسم این کارا بکنم یا نکنم. ببین یکی اینقدر با شعور که میفهمه که باید این نسل با ولایت امیرالمومنین بره جلو، اگه نه نابود میشه، مطمئن باشی نابود میشه. غیر از سیر خود حضرت امام باقر می فرمان شما آیه قرآن هست که ول عاقبتو للمتقین، حضرت می فرمان ما ایم اهل عاقبت، یعنی سیری که به انتها می رسد و نتیجه می گیرد ما ایم. اینجا می فرمان می دونین چرا اینا نابود شدن؟ برای که بندگی رو گم کردن، از پوست و سایه بندگی در اومدن، نتیجه که می خوام بگیرم یه کلمه بیشتر نیست. ما برای تحلیل سقوط ملت ها و تمدن ها همینه باید حساب کنیم. آقا راز این سقوط عبور از انبیا و شان خالی کردن از بندگی است. میخواد خدا را قبول داشته باشن، میخواد نداشته باشن، این کافی نیست. میخواد که نظری برای امام حسین بدن، میخواد ندن، اینم کافی نیست. سینم بزنند و نزن، این کافی نیست. بندگی یه چیزی دیگه است، یعنی زیر حکم الهی حرام و حلال الهی رو رعایت کردن با اون معرفت الهیه، اینا میگن بندگی. شما چند تا چیز براتون واجب است. یکی واجب است عقاید صحیح رو پیدا کنی، اینا بهش میگن واجب ذاتی، اذن شوهرم نمیخواد. اینجا دیگه یعنی واجبی است که اینقدر واجب است که اگه عقایدتون سالم نیست، ببینین این جلسه درش عقاید الهی بحث میشه، واجب به ذات است، بالکفایه که نیست که دیگه بگم حالا این رفتت من نرم، که واجب به ذات است، خب باید بشه دیگه واجب. واجب است اخلاق فاضله پیدا کنی، باید خودو خودمون کار کنیم، باید لخه تکلیف این قضا رو حل کنیم، تکلیف این چی میگن پوز دادن، دروغ گفته، اینا باید حل کنیم. وقتی تازه تکلیفش حل کردیم به مرور اصلاح میشیم، اما اصلا نفهمیم با این قضا بدبختت میکند، عمرت از بین میبره. شیطان با 6000 سال عبادت به تعبیر امیرالمومنین با یه قضا همیشه آتیش سن. نمیشه که شما تو این سنده همطور عادیه رو عصبانی بشین، یه رو بگون ببخشید، باید حل بشه مسئله قذر. این مثال دیگه، حالا اخلاق فاضله. سه چی؟ احکام واجبه، یعنی ما سه تا چیز برامون واجب است. گفتن چی؟ حالا تعبیرها مقدر در روایت مشهور از پیامبر هست که آخرش یکیش چیه؟ یکیش عقاید است، یکیش اخلاق است، یکیش احکام است. خب حالا این ستاره که انجام دیم میام در پوشش بندگی، معلوم است که انشاءالله نجات پیدا میکنیم. مشکل دنیا توی هر ستاش است، حتما هم نابود میشه. مشکل اونایی هم که تو خونه هاشون حواستشون نیست، اینقدر که ماهواره نگاه میکنن نمیرن دنبال احکام، بعد ببینید چی میشن. شما به حمدالله وقتی که بار خودتون رو درست بستین، حداقل چشمتون باز بشه میبینین راز سقوط خانواده ها چیه. خب به بچه‌ش هم آدم میگه، این که شما ببینین پدر و مادر گاهی نمیتونن بچه‌هاشون رو تربیت کنن چون بصیرت لازم ندارن تا این بصیرت رو نشونه بچه‌هاشون بدن. راه دینداری قرآن است، به این شکلی قرآن میگه. من که فکر میکنم، خودم اعتقادم اینه، اگه ما یه سوره را، یه سوره حتی مثل این سوره عنکبوت ها، درست برای بچه‌هامون آروم آروم بگیم و بگیم آقا چطور شد این ملت‌ها، چطور شدن اینا، چرا نابود شدن، چرا اینا پیروز شدن. خب بچه بفهمه در یه عالمی قرار گرفته است که تمام سنن الهی احاطش کرده است. چرا امام حسین اینقدر امیدوارند؟ خب که معتقد به سنن الهی هستند. چرا حضرت زینب این همه مصیبت از پدر نمیاره؟ چون مؤمن به سنن الهی هست. چرا حضرت میفرمان به زینب کبرا سلام الله علیها به جا به خدا قسم به اندازه‌ای که یک سوار پیاده بشه، سوار بشه و پیاده بشه، بیشتر شما مشکل ندارین، راحت میشین، به زندگی الهی دو میپردازید. خب مگه این از کجا میگن؟ اینا حالا تحلیل دارن یا سنت میشناسن؟ حرف من اینجاست. فاسق یعنی کسی که از نظام بندگی که سنن الهی براش حاکم است خارج شده است. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این همه قرآن را با این همه معارف و سنن عالیه برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مولای من، امام زمان من را به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار یا رب العالمین. فرج مبارک مولای من را تسریع بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که جانانه و مردانه با درک شرایط انقلاب و مقام تاریخی انقلاب شبانه روز در خدمت این انقلاب تلاش میکنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان بشریت و جهان اسلام رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت ما را توفیق تبعیت هرچه بیشتر از رهبرشان عطا بفرما. الهی توفیق احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.